30 دقیقه. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای ورزشی بانوان. رکورددار دوهای سرعت بانوان ایران نایب قهرمان مسابقات داخلی آمریکا شد. در یک مسابقه رسمی که در شهر کالیفرنیای آمریکا برگزار شد، مریم توسی دونده دوهای سرعت ایران در ماده 200 متر دوم شد و عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. توسی مسیر مسابقه را طی 23 ثانیه و 21 صدم ثانیه به پایان رساند و حد نصاب ملی این ماده را که در اختیار خودش بود 25 صدم ثانیه جابجا کرد، ولی این رکورد به دلیل سرعت وزش باد ثبت رسمی نخواهد شد. تیم مهرسان تهران پیروز سومین دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران شد و در مجموع 3 مسابقه 2-1 از حریف خود پیش افتاد. در این دیدار زینب غفاری با 12 امتیاز، 12 ریباند و کارایی 18 بهترین بازیکن شد.
سومین فینال 21مین دوره لیگ برتر بسکتبال بانوان بین تیم‌های بهمن و مهرسان برگزار شد. معصوم اسماعیل زاده بازیکن تیم مهرسان:
واقعا بازی سختی بود و خسته نباشید میگم به هر دو تا تیم. بازی قشنگی بود و خدا رو شکر با نتیجه برد برای ما تموم شد.
این دیدار را مهرسان تهران با برتری 72-65 پشت سر گذاشت. آزاده زمانپور سرمربی تیم مهرسان:
شروع بازی به نظرم یه ذره بچه‌ها تمرکز نداشتن، به هر حال فشار بازی، اهمیت بازی هم غالب بوده بچه‌های ما، یه اختلاف خیلی زیادی پیش اومد، اما خب خدا رو شکر بچه‌ها تونستن با تجربه‌ای که دارن و حمایت کادر فنی خودشونو به خودشون در واقع برگردن به بازی و تسلط لازمه رو پیدا کنن.
با این برد حالا مهرسان تهران 2-1 جلو افتاد. شادی عبدالوند بازیکن تیم مهرسان:
پلن تیممون این بود که خب بیشتر از بازیکن خارجیمون استفاده بکنیم و تیمی تر قرار شد که بازی بکنیم و فکر می‌کنم که این اتفاق به خوبی افتاد و یک پله فقط تا قهرمانی مونده.
جی بازیکن آمریکایی تبار مهرسان:
هر بازی ما خب استراتژی مختلف رو انجام دادیم و با هماهنگی که داشتیم تونستیم دفاع رو بهتر انجام بدیم.
با 3 برد از 5 بازی قهرمان لیگ برتر بسکتبال بانوان مشخص خواهد شد.
فینال 4 بین این دو تیم برای مشخص شدن قهرمان برگزار خواهد شد. طاهره علی‌شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله پایانی لیگ برتر بسکتبال بانوان به صورت 3 برد از 5 مسابقه برگزار می شود و فینال 4 دو تیم ساعت 15 روز چهارشنبه 16 اسفند در سالن بسکتبال زنده یاد محمود مشهون در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. قهرمان مسابقات مچ‌اندازی زنان باشگاه‌های ایران اواخر هفته جاری معرفی می‌شود. بر اساس بخشنامه جدید وزن‌کشی مسابقات بانوان روز 17 اسفند و مسابقات اون طی روزهای 18 و 19 اسفند به میزبانی شهر گرگان برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه نفرات برتر این رویداد به عضویت تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 2024 در جزیره کیش در می‌آیند، مسابقات گرگان از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود. اما اردوهای تمرینی تیم ملی دختران والیبالیست نوجوان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در تهران آغاز شد. برای اطلاع از چگونگی برگزاری این اردو ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرمربی این تیم، سرکار خانم فرزانه شبان خمسه. من خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز هستم در خدمتتون.
متشکرم از شما. خب بفرمایید که تمرینات از چه زمانی و با چند نفر آغاز شده؟
ما با توجه به فراخوانی که فدراسیون والیبال تقریبا فکر میکنم آذر ماه در سایت فدراسیون قرار داد برای ثبت نام بازیکنانی که شرایط سنی و شاخصه هایی رو از لحاظ فیزیکی براشون در نظر گرفته بود، تقریبا 400 نفر ثبت نام کرده بودن که ما اردوامون از 23 بهمن ماه شروع کردیم.
بله.
بعد از گذشتن 7 اردو به 41 نفر رسیدیم که این 41 نفر از 12 اسفند ماه تا 16 اسفند ماه در اردوهای تیم آماده سازی تیم ملی حضور دارن.
درسته. بعد قرار هست که از بین این 41 نفر چند نفر به اردوی دوم راه پیدا کنن؟
اردوی دوم آماده سازی تیم ملی از 19 هست که فکر میکنم ما با 25 نفر قراره که اردوی دوم رو شروع بکنیم، با توجه به اینکه اردوهای تیم ملی جوانان هم قراره برگزار بشه از 17 و اون ترافیکی که در کمپ چمران وجود داره، ما مجبوریم که تقریبا به 25 نفر برسونیم که با این 25 نفر کارمون رو ادامه بدیم انشاءالله.
خب بعد این بازیکنان نوجوان از نظر تکنیکی در چه شرایطی هستند؟ آیا باید در طول تمرینات آماده سازی برنامه های اصلاح تکنیک هم داشته باشن؟
ما متاسفانه هر سال درگیر این موضوع هستیم و یکی از مشکلات بزرگمون هست که ما هر سال واقعا با یه چالش به این بزرگی و به اصطلاح تکنیک مواجه هستیم. متاسفانه در بخش پایه یه مقدار فکر میکنم که باید اهمیت بیشتری ما بهش بدیم، که وقتی بچه های ما در اردوهای ملی آماده میشن با توجه به تایم کمی که ما در اختیار داریم، ما خرداد ماه اعزام داریم برای مسابقات نوجوانان و تایم زیادی برای اصلاح تکنیک نداریم. اما متاسفانه هر سال با توجه به اینکه من سال گذشتم با تیم ملی زیر 16 سال بودم، امسال هم افتخار اینو دارم که در کنار تیم ملی نوجوانان باشم، ولی بیشتر تایم ما برای اصلاح تکنیک بچه ها گذاشته میشه و برنامه ریزیمون روی اصلاح تکنیک، و متاسفانه زمانی که به مسابقات نزدیک میشیم تایم کمی رو برای اون هماهنگی و اجرای تاکتیک ها داریم. امیدوارم که یه اتفاق بیفته و یه همسازی به وجود بیاد که توی والیبال پایه ما در باشگاه ها در آکادمی ها بتونیم تکنیک یکسان به بچه ها آموزش بدیم و تبدیلش بکنیم به مهارت که در تیم های ملی ما به این چالش برنخوریم.
یعنی در واقع این مشکل فراگیره دیگه؟
بله تقریبا. متاسفانه البته خیلی از بچه ها هستن که با تکنیک مناسب میان در اردوهای ملی، ولی خب تعدادشون خیلی کمه. اگر ما بتونیم واقعا به این موضوع اهمیت بیشتری بدیم و یه مقدار شناخت و آگاهی ما به عنوان مربی در رشته‌ای که داریم کار میکنیم بیشتر کنیم، من فکر میکنم کمک بزرگی میتونیم به والیبال آموزا و همچنین تیم ملیمون داشته.
خب ما اصلا کلا چند تا باشگاه داریم که توی این رده های سنی دارن تیم داری میکنن به صورت تکنیکی و درست دیگه؟
ببینیم، ما در کل کشور آکادمی های مختلفی داریم، کلاس های آموزشی مختلفی داریم و باشگاه هایی که
آره اون که خیلی زیادن که اصلا نمیشه اسم برد، ولی اینکه به صورت حالا درست کار کنن مشخصه؟
نه متاسفانه، ما باشگاه هایی که در لیگ برتر، لیگ یک، لیگ دو دارن فعالیت میکنن، خب از بچه های جوان و نوجوان استفاده میکنن، البته خیلی به ندرت، ولی اینکه ما باشگاه های تخصصی داشته باشیم یا حالا فقط صرفا با جوانان کار بشه، فکر نمی کنم تعدادش خیلی زیاد باشه و این واقعا ما رو دچار مشکل میکنه.
درسته. خب گفتین که خرداد ماه قراره یه اعزام داشته باشید، درسته؟ تیم
بله.
ملی کجاست در واقع؟
تایلند قراره برگزار بشه، میزبان این مسابقات هست. از 27 تا 3 تیر ماه قراره که ما در مسابقات شرکت کنیم.
فقط همین رو داریم؟ همین یه مسابقه هست؟
بله. حالا با توجه به برنامه‌ای که ما به فدراسیون قرار ارائه بدیم در رابطه با بازی تدارکاتی، انشاءالله فدراسیون مثل هر سال که این لطفو داشتن بچه‌ها رو به بازی تدارکاتی فرستادن، چون به هر حال تجربه بازی تیم‌های ملی ما خیلی کمتر از تیم‌های آسیای شرقیه و امیدوارم که مساعدت بکنن و امسال هم بازی تدارکاتی برای ما در نظر بگیرن که کمک بکنه به تجربه بازیکن‌ها برای حضور در مسابقات اصلی.
پس الان مشخص نشده که ما چند تا اردوی تدارکاتی در واقع داریم؟
نه هنوز مشخص نشده.
بازی تدارکاتی هم مشخص نشد.
نه.
خب این که حالا از نحوه انتقال بازیکن‌ها به رده‌های مختلف سنی توی ایران راضی هستین؟ یعنی مثلا داشتیم بازیکنی که توی رده سنی نوجوان‌ها درخشش داشته ولی حالا جایی در رده سنی بالاتر نداشته باشه؟
خب ما توی این چند سال که در رده پایه داریم کار میکنیم، تیمای ملی نوجوانان و جوانان داریم، خوشبختانه بچه های زیادی رو داریم که تو لیگ های برتر و لیگ یک دارن بازی میکنن، اما فکر میکنم خیلی بازی زیادی بهشون نمیرسه با توجه به اینکه حالا باشگاه سرمایه گذاری میکنن برای قهرمانی و اهداف مشخص خودشون رو دارن. ما خیلی به طور جداگونه لیگ حالا نوجوانان یا جوانان در بخش بانوان نداریم و فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته و ما شاهد لیگ جوانان نوجوانان باشیم مثل آقایون اتفاق خیلی بهتری.
خب چرا این اتفاق نمیفته؟ چون قطعا خیلی میتونه مؤثر باشه دیگه.
ما برگزار کردن فدراسیون لیگ نوجوانان و جوانان رو برگزار کردن در سالهای گذشته. این که ما در لیگ برتر و حالا بالاترین سطح لیگمون لیگ برتره این بچه ها تجربه بازی داشته باشن باز میتونه کمک بزرگی بهمون بکنه. ما این پیشنهاد رو دادیم و امیدوارم که در سالهای دیگه اتفاق بیفته، بچه های تیم ملی نوجوانان جوانان بتونن به صورت کلی به عنوان یه تیم در لیگ ها حضور پیدا بکنن که بتونه کمک بکنه به تجربه بازیشون برای سالهای بعد که میخوان در تورنمنت های مختلف شرکت کنن.
بعد تیم های باشگاهی چقدر به بازیکن های نوجوان و جوان در واقع اجازه میدن که دیده بشن فکر میکنی؟
میان با توجه به سیاست هایی که باشگاه ها دارن متفاوته. باشگاهی که برای قهرمانی برنامه‌ریزی میکنه و تیمو میبنده خیلی نمیتونه از بازیکن های جوان و نوجوان استفاده بکنه، ولی ما باشگاهی رو داشتیم که توی لیگ حضور داشتن. ما کاپیتان تیم ملی زیر 16 سالمون سال گذشته فکر کنم مثل رفسنجان بازی کرده و چند تا بازیکن های دیگه همون بودن که در لیگ برتر بازی کردن و فرصت بازی رو داشتن. اما معمولا تیم هایی که برای قهرمانی بسته میشه یا برای سکو بسته میشه خیلی بچه های جوان و نوجوانمون فرصت برای بازی کردن پیدا نمی کنن.
بعد اینکه در حال حاضر شما شاگردی دارین که توی تیم های لیگ برتری بازی کنه؟
بله، ما دو سه تا از بازیکنانمون هستن که هستی واحدی، خانم لعیا افزونی، خانم معصومه قدمی، اینا بچه هایی بودن که سال گذشته زیر 16 سال اعزام شدن و امسال در لیگ های برتر بازی کردن.
درست، خیلی هم عالی، متشکرم از شما. اگر که در واقع نکته ای هست بفرمایید، اگر نه که من باهاتون خدافظی کنم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم.
زنده باشی، متشکرم خانم شبان خمسه، خدا نگهدارتون. اما مطالعه عوامل روحی و روانی ورزشکاران در محیط ورزشی برای درک و اصلاح رفتار اونها و افزایش عمل کرده ورزشکاران موضوع اصلی در روانشناسی ورزشی است. یه گزارش گوش کنیم در این رابطه.
استرس داشتم در شکست ها و به خود باور داشتم در پیروزی ها، جمله های آشنا که خبر از اهمیت آمادگی ذهنی میدن. دکتر سید محمد کاظم واعظ آشتیانی، مدیر مرکز روانشناسی ورزشی آکادمی ملی و المپیک.
قهرمانی که میره برای کشور خودش مبارزه بکنه ذهنش رو تو رختکن نمیذاره، با خودش میبره برای مسابقه و اونجا هست که به یک ذهن قوی نیاز داره.
اگر ورزشکاران هر رشته از روانشناس کمک بگیرند 95% مشکلات روانشناختی آنها در راه رسیدن به قهرمانی حل خواهد شد. مجددین مستعان، مسئول برگزاری دوره روانشناسی ورزشی.
آمادگی ذهنی در مسابقه و تمرین ارتباطات مربی بازیکن هست. تمرینات کاربردی مربوط به ارتقای آمادگی ذهنی مثل تمرکز، اعتماد به نفس، کنترل استرس مسابقه و مسائل مربوط به کنترل افکار هست که بچه‌ها یاد بگیرن که بتونن به ورزشکاران انتقال بدن که ورزشکاران در کنار دیگر آمادگی‌های خودشون بحث ذهنشون رو هم آماده کنن.
آکادمی ملی المپیک با برگزاری دوره‌های مهارت‌های ذهنی با پرورش روانشناسان ورزشی در تلاش تا نیروهای حرفه‌ای به فدراسیون‌ها معرفی کنه. محسن بیرانمند، جانشین رئیس آکادمی ملی المپیک.
به دنبال این هستیم که تأمین کارشناسان روانشناسی رو در بین اردوی تیم ملی تأمین کنیم و این بتونه کمک خوب و بسزایی در عملکرد ملی پوش‌های ما داشته باشه.
روانشناسانی که سابقه ورزشی داشتند و ورزشکاران و قهرمانان در این دوره به صورت کاربردی با روانشناسی ورزشی آشنا شدند. حسین خورسندی، قهرمان پاراتیراندازی آسیا.
یه مسئله بود که خیلی کلی بود و برای ما واقعا ناشناخته بود و الان حضور تو این کلاس و باز کردن مباحث واقعا برای خودم به شخص خیلی کمک کننده بود.
شیوا مولوی نیا مربی قایقرانی:
گاهی اوقات ما ناداوری ها رو میبینیم، گاهی اوقات یه سری عوامل بیرونی هستن که شدیداً روی ورزشکار تاثیر میذاره و این پذیرش من به عنوان ورزشکار که سابقه چندین ساله ورزش رو دارم برای من این امکان رو فراهم میکنه که متمرکز بمونم روی عمل کردم.
روانشناسان ورزشی در کنار تمرین های قهرمانی، تغذیه درست و بدنسازی میتوانند ورزشکاران را به مدال آوری نزدیکتر کنند.
با پایان این دوره 17 روانشناس به 125 روانشناس ورزشی آکادمی ملی المپیک افزوده شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه خانواده های عزیز و شنوندگان محترم که همراهید با برنامه گلخونه از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان. خب خدمت اون دسته از عزیزانی که همین الان شنونده برنامه گلخونه شدن بگم که در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم. ما امروز رفتیم سراغ مسابقات و بازیهایی که توی محله ها خیلی طرفدار داره و شما خواستیم که به ما بگید اگه شما متولی یا مسئول برگزاری مسابقات محله بودید چه ورزش یا بازیهایی رو برای تفریح و سرگرمی به هم محله یا پیشنهاد می کردید. از طریق شماره تلفن های برنامه مون 220-213-87 220-213-88 می تونید در ارتباط باشید، پیامک هم ارسال بکنید به سامانه پیامکی مون 30306. دوستان خوبم، قبلترها جوانهای هر محله مسابقات گل کوچیک رو برگزار می کردن و خلاصه یه شور و حال عجیبی هم داشتن. یعنی تیم انتخاب می کردن، بازیکن و داور داشتن، کلی با تیم حریف کلکل داشتن و خلاصه این که مسابقه هاشون خیلی جدی بود. البته همین الانم اگه به برخی محله ها سر بزنیم متوجه میشیم که این مسابقات همچنان با جدیت ادامه داره و چقدر این شور و حال میتونه در روحیه جوانترها تأثیر داشته باشه و چه خوبه که مدیریت بشه و خلاصه ادامه پیدا بکنه. از محله شما چه خبر؟ شما اگه متولی برگزاری این مسابقات بودید کدوم رشته ورزشی رو انتخاب میکردید؟ عبدالله کلاتی به همراه همسرشون خانم مهری از مشهد همراه برنامه‌مون هستن و گفتن که شنونده ی گلخونه هستیم، ورزش پینگ پونگ رو پیشنهاد می‌کنیم. موسیقی
سلام، خسته نباشید. ما در محیط روستایی، من مسئول ورزشی محل بودم. بهترین ورزشی که جذاب میباشه ورزش فوتبال گل کوچیک و تنابکشی جوانان هست.
سلام از من، سلام به گلخونه عزیز. سلام خانم مرادی، سال کارتون خوب باشه. من اول میخوام یه آرزو کنم ساله که در این آخر سال هیچ کسی، هیچ خانواده، هیچ گرفتاری نداشته باشه و کسی مریض نباشه و ساله که همه ما بشیم در این آخر سال به همراهان خودمون که حالا دستش تو خالیه بتونیم کمک کنیم. آرزوی موفقیت برای همه این عزیزان دارم. در مورد گوشی برام که اگر من یه مسئولی بودم، اولش که برای آقایان حتما گلگوشی چون امیدوارم که ماه رمضان جام رمضان برگزار بشه و برای بانوان محترم همیشه به نظر من دو میدانی و ورزش‌های کشتی و ورزش‌های نرم‌افزار خیلی خوبه چون با محله ما همیشه اول صبح می‌بینیم بانوان محترم همیشه ورزش می‌کنن و ما یه خورده تنبل‌تریم نسبت به بانوان. انشالله که همتون خوب باشید. آرزو موفقیت دارم برای شما عزیزان. تشکر از برنامه عالیتون.
خیلی متشکرم از این که همراه برنامه‌مون هستید و ما صدای گرم شما رو میشنویم. پیامک‌ها هم به دست ما میرسه. رایان شاه‌ویسی از کرمانشاه گفتن 100% تناب‌کشی. حسین سانی‌خانی هم همراهمون هستن، گفتن که به همراه پدرم سرکار هستیم، کمربند بازی رو پیشنهاد میدیم. آقای رفیعی هم پیامک ارسال کردن، گفتن که پنجشنبه شب‌ها کل فامیل با همدیگه والیبال بازی می‌کنیم. شیما معروف خانی، کارشناس تربیت بدنی از زنجان همراهمون هستن، گفتن که اول داشبال یا همون وسطی، بعد هم گل کوچیک رو که خیلی طرفدار داره و همه پسند هست رو پیشنهاد میکنم و حتما هم مسابقاتش رو برگزار میکردم. ممنونم از برنامه خوبتون. ما هم از شما ممنونیم.
از بنده دیر مدیر یه ورزش سنتی بودم، چه بازی هایی به اصطلاح با گروه خودمون پیشنهاد میکردم. خب خودتون میدونی علک دلک و به اصطلاح هفت سنگ بازی هایی هستن که سراسر ایران رو میدونن، ولی بازی های مخصوصی هم هست که در استان فارس به خصوص شهرستان کازرون به اصطلاح اسفکچرنگ بود، یا یه بازی بود که در فصل زمستان که زمین یه خورده نرم بود به نام تنگس بازی. این بازی سنتی و سنتی شهرستان کازرونه. حالا اگه تمام شنوندگان عزیزتون متوجه بشن میدونن هنوز تا هنوز داره اجرا میشه و واقعا ما از نادن به بازی های سنتی، از نادن به فرهنگ ایران و ایرانی.
امیر برفرازی از نیشابور گفتن که من بازی زویا همون کبدی رو پیشنهاد میدم چون هم پرتحرکه و هم پرهیجانه. خیلی متشکرم از مشارکت خوبتون دوستان عزیز در مورد موضوع برنامه و امیدوارم که تا به اینجا هم تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنیم. بریم سراغ همکارمون پریسا پیرهادی، در مورد بازی‌های بومی محلی بخشی رو برامون آماده کرده.
بازی‌های بومی محلی یکی از مؤثرترین و پرمعناترین راه‌های یادگیری و تمرین هوش هستند. بازی‌هایی که با اهداف مشخص طراحی شدند و نباید اجازه بدیم لابلای زندگی‌های ماشینی امروزی به دست فراموشی سپرده بشن. دکتر قلی‌زاده، دکترای تربیت بدنی و محقق بازی‌های بومی محلی.
در ادامه معرفی فواید بازی‌های بومی محلی، امروز به سراغ بازی گله بازی یا تیله بازی می‌ریم. بازی که در هفته‌های گذشته خدمتتون معرفی کردیم. در این بازی دقت، سرعت و هدفگرایی یکی از عوامل خیلی مهمه این بازی هستش. فردی که این بازی رو انجام میده بر اثر تکرار بازی میتونه دقت داشته باشه که چقدر سطح دقتش، چقدر سطح هدف زنیش بالا رفته. زمانی که گله یا تیله بین انگشتان قرار میگیره و به سمت هدف پرتاب میشه، شخص باید تمرکز بسیار عالی داشته باشه. تکرار این بازی میتونه برای فرد اهدافی همچون تمرکز بر روی هدف، تقویت سیستم عصب عضله، یعنی زمانی که تصمیم گرفته شد بتونه اجرا کنه، دید مناسب نسبت به کاری که میخواد انجام بده و همچنین تمرکز از لحاظ بار روانی داشته باشه. این بازی همچنین میتونه همیاری و همدلی رو توی یک تیم دو نفره یا چهار نفره به همراه داشته باشه، به این صورت که تمامی اعضای یک تیم میتونن فردی رو که داره تیله رو پرتاب میکنه سمت هدف بهش کمک برسونن و کوچش کنن. همونجوری که میبینید بازی بومی محلی همیشه برای ما نقاط مثبتی داشتن و همین باعث شده که کم کم بتونه بار دیگه در بین افراد جامعه برای خودش جایی باز کنه.
نقش مهم و تاثیرگذار بازی‌های بومی محلی در آموزش‌های مختلف به افراد، به ویژه در کودکان و نوجوانان را نباید نادیده گرفت. همچنین برای ترویج این بازی‌ها باید برنامه‌ریزی‌های خاص انجام بشه. بله، چقدر خوبه اگه هر کدوم از ما با این بازی‌های بومی محلی ارتباط برقرار بکنیم، اگر بلدش هستیم و حالا قوانینش رو میدونیم به دیگران هم یاد بدیم، مخصوصاً به کودکان و نوجوانان، تا همواره زنده باشن این بازی‌های بومی محلی که ریشه در آداب و رسوم و فرهنگ دیرینه ایرانیان داره. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه گلخونه از شبکه رادیوی ورزش و رادیو ورزش بانوان. ساعتم 10:57 دقیقه است.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افسونگر سر به زیرم، پایش خست الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خدا برایم نگهدار. شودا
پرم.